فرهنگ و هنر مسئله رو پیرامون تبلیغ دینی خدمتتون عرض کنم. تشکر ویژه‌ای دارم از برگزار کننده من این همایش پربار. آرزو میکنم که در کارشون و استمرار فعالیتشون موفق باشید. من زمانم نگاه کنم که از یک دو تجاوز نکنم. عنوان بحثی که من میخوام خدمتتون ارائه بکنم روش‌های تبلیغ در ادیان. این کار توسط من و سرکار خانم فروغفاری انجام شده که مسئولیت ارائهش دوسته من موقعی شده. قبل از اینکه من بحث شروع بکنم یکی دو تا نکتهش رو باید عرض بکنم. ببینید این مقاله که ما ارائه کردیم یک مقاله توصیفیه، یعنی توصیف وضعیت موجوده، داره عکس میندازه از وضعیت موجود، تجویزی نداره. ما این مقاله نسخه نپیچیدیم، نسخه ارائه نکردیم، نسخه در مقاله بعدی یه مقدار مقاله چکاری بشه، بهتر بشه، تغییرات بشه، بعد به مرحله نسخه نویسیم. بنابراین ماهیت مقاله ماهیت توصیفی داره، توصیفی از وضعیت موجود، تبلیغاتی که در دنیا قضیان دارن انجام میدن، این روش های تبلیغاتشون چه چیزهایی هستش، بدون اینکه اونها رو ارزش گذاری بکنه. من یه توضیح راجع به کار خودمون عرض بکنم. من الان حدود فکر میکنم 10 سال باشه پروژه تبلیغات دارم کار میکنم. پروژه تبلیغات تجاری کتاب دارم، پروژه تبلیغات سیاسی کتاب دارم، در خدمت شما هستم. پروژه تبلیغات مذهبی هم مقالاتی رو داشتم. یه چند سوال تو ذهن ما اتفاق افتاد که این سوال ها آغاز نوشتن این مقاله شد. اون سوال ها چی بودن؟ یکی اینکه اصلا مقوله دین آیا اصلا نیاز به تبلیغ داره؟ چون شما در دیدگاه مختلفی راجع به این حوزه وجود داره دیگه. این اولین سواله، آیا حوزه دین نیاز به تبلیغ داره؟ ببینید اینکه الان در دنیا تبلیغات داره چهرش منفی میشه. شما میدونید که با شدت گرفتن تبلیغات تجاری، تبلیغات سیاسی، خود تبلیغ چهرش داره کم رنگ میشه. یه سوال اساسی بود به عنوان آغاز کارمون. سوال بعدی این بود که آیا همه ادیان دارای ماهیت تبلیغی هستن؟ همه ادیان میشه تبلیغ کردارشون؟ سوال سوم این بود که آیا از همون روش هایی که برای تبلیغات کالاهای مصرفی و صنعتی و تجاری داره استفاده میشه، همون روش ها رو میشه اوبر تو حوزه دینی از اون روش ها استفاده کرد؟ و سوال آخر این بود که آیا رسانه‌های نوین، این رسانه‌هایی که دیروز امروز راجع بهش صحبت میشه، این رسانه‌های نوین رسانه‌های مناسبی برای تبلیغ دین هستن؟ چون شما بهتر می‌دونید خیلی از متخصصان یکی از دلایل ناکامی تبلیغات مسیحیت رو استفاده از رسانه‌های نوین می‌دونن و توفیق اسلام رو استفاده از روش‌های متداول و مرسوم سنتی می‌دونن. این یه دیدگاه ها. حالا من تو این بحث بهش می‌رسم. این سوالات طرح شد، بعد ما رفتیم دنبال این که حالا پاسخ این سوالات رو پیدا بکنیم بدون اینکه بخوایم ارزش گذاری بکنیم. یه نگاهی که به حوزه‌های مختلف تبلیغات داشته باشیم، مثلا تبلیغات میتونه حوزه تجاری باشه، دینی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، علمی باشه، فرهنگی باشه، سیاسی باشه، هر حوزه دیگه، یه نگاه که ما به این حوزه ها میندازیم، وقتی که میریم تو ادبیات تبلیغات دینی، ادبیات تبلیغات تجاری، ادبیات تبلیغات سیاسی غربی ها رو نگاه میکنیم، کتاب های اونا رو میخونیم، میبینیم که شالوده تبلیغات دینی که در غرب داره استفاده میشه، اصولش در مورد همه اینها یکسانه. یعنی داره از همون روشی که برای تبلیغ کالا استفاده میکنه، در تبلیغ دین هم داره همون استفاده رو میکنه. یعنی دقیقاً دین رو هم مثل یک مارکت، یک بازار داره میبینه. تو حوزه کالای اون بازارش بازار رقابتی، تو حوزه دین هم بازار رقابتی میبینه. بدون اینکه بخوام ارزش گذاری کنم، دارم به اصطلاح آنچه که داره اتفاق میفته از همون اصول داره پیروی میکنه. مقوله دین رو حضورش رو یک بازار رقابتی میدونه که باید این بازار رقابتی رقابت بکنه. در خصوص اینکه آیا مقوله دین نیاز به تبلیغ داره، من دو تا دیدگاه رو دیدم. یکی اینکه همه ادیان دارای جوهره تبلیغی هستن. ما سراغ هر دینی که بریم در اون جوهره تبلیغ وجود داره. این یه دیدگاه. یه دیدگاه دیگه که باش برخورد کردم اینه که برخی از ادیان ماهیت تبلیغی ندارن، برخی دیگه ماهیت تبلیغی دارن. مطلبی در حضرت امام دیدم که فرموده بودن دین اسلام به عنوان دین خاتم اهتمام خاصی به تبلیغات داره. بالاخره به هر کدوم از این دو تا دیدگاه معتقد باشیم، میتونیم این نتیجه‌گیری کنیم که دین ما نیاز به تبلیغ داره، یعنی با تبلیغ سازگاری داره. تبلیغ بخشی از اونه، تبلیغی که از الزامات میشه. خب من خدمت شما عرض کردم که از همان اصولی که در تبلیغات تجاری استفاده میشه در غرب، همان اصول رو در تبلیغات مذهبی به کار میگیرن، در تبلیغات دینی به کار میگیرن. ببینید الان با توجه به اینکه تبلیغات باجش یه مقدار داره کم رنگ میشه، یه مقدار داره اهمیت خودش از دست میده، به دلیل همین که عرض کردم تبلیغات تجاری و سیاسی این واژه بد به کار گرفته شده، احساسات منفی در جوامع نسبت به تبلیغ وجود داره. خیلی معتقدن اگه یه چیزی خوبه نیاز به تبلیغ نداره. برای همین قلبی ها اومدن در واقع تبلیغ رو جزئی از این ابزار ارتباطی خودشون گرفتن، علاوه بر تبلیغ به چیزهای دیگه هم توجه کردن. دقیقا این کالاهای تجاری. یعنی چی؟ یعنی آیتم دارن به نام ابزارهای ترویجی خودشون در حوزه مذهب. میگه ما در حوزه مذهب 5 تا ابزار ترویجی داریم. یکیش تبلیغاته، که حالا این تبلیغات دیگه هم تبلیغاتی که ما چیز تحت عنوان تبلیغات مستقیم ازش یاد میکنیم، یعنی مخاطب میداند که در معرض تبلیغ قرار گرفته، بهش میگه تبلیغات مستقیم. یه ابزار دیگه که داره ازش استفاده میکنه میگه روابط عمومی. میگه ما در روابط عمومی مخاطب نمیداند که در معرض تبلیغ است، یعنی میشه بیان که حوزه تبلیغات غیر مستقیم داره استفاده میکنه. یه حوزه دیگه پرسونال ترنینگ، تبلیغات رو در رو، فیس تو فیس، که تو دین اسلام خیلی روی اهتمام وجود داره. تقریبا به عنوان یک ابزار مسلط تبلیغی ما ازش استفاده میکنیم، تبلیغات فیس تو فیس، ارتباطات رو در رو. و شما میدونید که هنگامی که ما ارتباطات رو در رو برای تبلیغ دینی استفاده میکنیم، کیفیت بالا میره اما کمیت کاهش پیدا میکنه. یعنی ما تعداد افراد کمتری رو میتونیم مورد تبلیغ قرار بدیم اما کیفیت تبلیغ افزایش داره پیدا میکنه. در صورتی که اگر از رسانه های نوین استفاده کنیم، چون ارتباط ما با مخاطر دیگه فیس تو فیس نیست، رو در رو نیست، این تعامل داره کاهش پیدا میکنه، کمیت تبلیغ بالا میره، ما برای عده زیادتری میتونیم تبلیغ بکنیم، منتها کیفیتش کاهش پیدا میکنه. این یه موضوع. و موضوع بعدی اینه که ما در تبلیغات فیس تو فیس، ما بخشی از تبلیغ هستیم. خود ما که داریم دین رو تبلیغ میکنیم، ما بخشی از تبلیغ هستیم. یعنی شخصیت ما، رفتار ما، گفتار ما، برخورد ما آن چیزی که هستیم بخشی از اون تبلیغه. بنابراین هر نقصی که در ما وجود داشته باشه در تبلیغ ما رسوخ میکنه. اما وقتی که ما از رسانه های نوین استفاده میکنیم، تبلیغ کننده ارتباط فیس تو فیسش داره با فرد مقابل کاهش پیدا میکنه. بنابراین خودش اگر نارسایی هایی درش وجود داشته باشه، در موضوع تبلیغ دخالتش کمتر میشه. یه ابزار تبلیغی که دیگه استفاده میکنن سلز پروموشن. سلز پروموشن چیه؟ خیلی جالبه. همین هدایایی که مثلا تو حوزه کالاهای تجاری دریافت میکنن افراد، اینا تو تبلیغات دینی استفاده میکنن. تو آفریقا به شدت از این روش استفاده میکنن. یعنی مثلا برنامه‌های غذایی که برای قسمت‌هایی از آفریقا در نظر میگیرن، این برنامه‌های غذایی، کمک‌های غذایی که انجام میشه، در حاشیه این کمک‌های غذایی داره تبلیغ دین مسیحیت میشه. میگن این ابزار سلف پروموشنه، این ابزار اثر بخشه در مقایسه با تبلیغ مستقیم. و در نهایت آخرین آیتم میگه دایرکت ادورتایزینگ، که اینجا بیشتر منظور تبلیغات از رسانه‌های نوینه، رسانه‌های تعاملیه. میان از این 5 تا ابزار در تبلیغات مذهبی استفاده میکنن. شما این کتاب، یه کتابی من ترجمه شو دیدم، کتاب تبلیغات در سینمای آلمانی نازی. اصلا شما وقتی کتاب رو مطالعه بکنید، اگر مطالعه کرده باشید، کتاب خوبیه. بعد نگاه میکنید که تبلیغات دین یهود خیلی کم از تبلیغات مستقیم استفاده شده. مهمترین ابزارش ابزارهای غیر مستقیمه. یعنی میگه دنیا داره به این ابزارهای غیر مستقیم اهتمام بیشتری رو نشون میده. یک الگویی رو من دیدم برای اینکه وقت زیاد میشه من نمیخوام از وقتم تخطی بکنم، چون ذات بحث من اینه که استعداد بدفهمیده شدنی زیاده، نمیخوام از وقتم تخطی بکنم، میلم هست، مقاله هست، توی شرکت سپاش مطالعه میکنه، در خدمتشم هستم. یه الگوی 8M دیدم در مدیریت تبلیغات به کار گرفته میشه که تقریبا همون اصولی که در تبلیغات کالایی به کار میره، که نه در تبلیغات مذهبی به کار میبرن، بهش میگن الگوی 8N. میگه اگه ما میخوایم یه تبلیغ اثر بخش در حوزه دینی داشته باشیم، به 8 عامل باید توجه بکنیم. من دارم تو ادبیات غربی ها رو دارم عرض میکنم. میگه به 8 عامل باید توجه داشته باشیم. میگه یک، به آنچه که میخواییم تبلیغ کنیم، یعنی در نصف اون حوزه دینی رو مثل این متاع دونسته، مثل این مرشندایش دونسته، یه متاع. میگه اولا من چه میخوام تبلیغ کنم، خودم باید شناخت داشته باشم، آگاه باشم نسبت به آنچه که من میخواهم تبلیغ بکنم، اطلاع داشته باشم، شناخت دین. بعد میاد میگه که دومین ام میگه هدف. خب الان هدف از این تبلیغ دینی که میخوام انجام بدم چیه؟ میگیم یعنی چی هدف چیه؟ میگه برای اینکه مخاطبان همه در شرایط یکسان قرار ندارن، بعضیا آگاه نیستن باید آگاهشون کنیم، بعضیا آگاه هستن متقاعد نشدن بعد متقاعدشون کنیم، بعضیا آگاه هستن متقاعد شدن اما یادشون رفته بعد یادآوری کنیم، تذکار یادآوری. میگه ما سه تا هدف رو داریم، یا آگاهشون میکنیم، یا متقاعدشون میکنیم، یا یادآوری میکنیم. بعد هر کدوم اینها چه ابزارهایی رو به کار میگیره متفاوتی که من خیلی دارم تیپوار از موضوع میگذرم. بعد میگه بودجه تبلیغاتیمون دقیقا مطابق کالاهای تجاری. میگه من مثلا چقدر تیم زمین بودجه دارم، چون بودجه داره تعیین میکنه که من چه ابزارهایی استفاده بکنم. بودجه تبلیغاتیم برای تبلیغات دینی چقدره؟ دوستان خیلی جالبه بدونید، من اومدم سرچ کردم که شرکت‌های تبلیغاتی موفق در تبلیغات دینی در دنیا رو، تقریبا همون شرکت‌هایی که تبلیغات تجاری رو تو دنیا انجام میدن، تقریبا همون متخصصای تبلیغات تجاری و سیاسی، همون‌ها تو تبلیغات دینی هم دارن فعالیت میکنن، مثلا یه دومین مستقل‌تر. خیلی برام عجیب و جذاب بود. بعد میگن شناخت مخاطب، ام چهار رو، شناخت مخاطب، مخاطب رو باید بشناسیم، ظرفیت های مخاطب رو بشناسیم، بسته به ظرفیت های مخاطب تبلیغ بکنیم. میگه دیگه ام چهار رو ام مارکته، یعنی دقیقا داره مخاطب یه بازار میبینه. بعد میگه ام پنجم، میگه ام پنجم انگیزه های مخاطبه، میگه اومده انگیزه های مخاطب کار بکنیم، ببینیم چه انگیزه هایی در مخاطب انگیزه های مسلطشه. انسان ها داره انگیزه های مادی و معنوی هستن دیگه، یو از این انگیزه های مخاطب چیه؟ و چه انگیزه روی مخاطب باید کار بکنه؟ بعد میگه ام ششم، میگه مسج، پیام تبلیغاتی. حالا که من اومدم به اصطلاح رو هدف کار کردم، رو بودجه کار کردم، مخاطب رو شناختم، انگیزه هاشو در نظر گرفتم، حالا باید براش پیام تبلیغاتی ارسال بکنم. این پیام تبلیغاتی چه جاذبه‌ای باید داشته باشه؟ جاذبه ترس داشته باشه؟ جاذبه اخلاقی داشته باشه؟ جاذبه احساسی داشته باشه؟ جاذبه منطقی داشته باشه؟ من باید با یه مخاطب منطقی برخورد بکنم، مستدل استدلال کنم، با یه مخاطب احساسی برخورد بکنم، با یه مخاطب اخلاقی برخورد بکنم، با یه مخاطب با جاذبه ترس برخورد بکنم. میگه اینکه چه جاذبه‌ای در این پیام من وجود داشته باشه، این برمیگرده به اون مطالعات قبلی. من باید اونها رو کامل انجام بده باشم تا پیامم و جاذبه‌ام رو متناسب با مخاطب انتخاب کرده باشم، جاذبه درستی به کار گرفته باشم. اگر با مخاطب منطقی جاذبه احساسی به کار بگیرم بازندم، اگر با مخاطب احساسی جاذبه منطقی به کار بگیرم بازندم. بعد میگه حالا این پیامم رو از چه رسانه‌ای انتقال بدم، از رسانه شناسی کنم چه رسانه‌ای مناسب ارسال این پیامه، رسانه چگونه شناسایی میشه، باز رسانه متناسب با مخاطب داره شناسایی میشه. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم آقا امروزه فقط از رسانه های نوین برای تبلیغ باید استفاده بکنیم. رسانه های نوین آسیب های خاص خودش هم در تبلیغات دینی داره، که الان من حوزه بحثم، من یه دقیقه دیگه در بحثم وقتم تموم میشه. من میخوام بگم در تبلیغ دینی تمام رسانه ها میتواند مورد استفاده قرار بگیرد، تمامی رسانه ها، هم رسانه های متعارف هم رسانه های غیر متعارف. من مثل سخنرانی نگاه میکردم افرادی که راجع به رسانه ها صحبت میکردن، رسانه های متعارف رو میگفتن، اما امروز از رسانه‌های غیر متعارف هم داره استفاده میشه. غربی‌ها میگن در هر جا که ما مخاطب رو گیر بیاریم، توی آسانسور، توی نقل بقیه، هر جا که هست اونجا رسانه ما. ما اونجا باید تبلیغ کنیم. بعد در نهایت حالا ارزیابی اثربخشی. حالا همین عملیات رو انجام بدیم. ببینیم آقا این عملیات، این بودجه که من هزینه کردم، این نیروی انسانی که قرار دادن، این تبلیغ دین رو که انجام دادن، اثر بخشی این چگونه بوده؟ هم اثر بخشی کیفی، هم اثر بخشی عددی. این الگو الان یکی از الگوهایی که توسط تبلیغات غربی من می‌بینم مورد استفاده قرار می‌گیره. البته الگوهای دیگه‌ای هم تو مورد استفاده قرار می‌گیره، اما ترجیح دادم با توجه به قلت زمان که هست یه الگو رو خدمت شما عرض می‌کنم. من شاید هم نرسن یه رو به من چند که گفت برای اینکه وقتی کسی دیگه تغییر نشه من عرضم رو خاطر می‌کنم. خیلی ممنون از شما.